ساعت 10 صبح در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. زمین لرزه های شدید در شمال غرب ایران تا بامداد امروز بیش از 250 کشته و بیش از 2000 زخمی بر جای گذاشته است. وزیران خارجه آمریکا و ترکیه درباره همکاری های دو کشور در درون و بیرون از سوریه گفتگو کردند. و ترکیه، امارات متحده عربی آمریکا با زلزله زدگان در ایران ابراز همدردی کردند. به گفته مدیر کل ستاد بحران استانداری آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرگزاری‌های داخلی ایران، زمین لرزه‌های شدید عصر شنبه و پس لرزه‌های آن در استان آذربایجان شرقی تا بامداد امروز بیش از 250 کشته بر جای گذاشته است. بر پایه برخی از گزارش‌ها شمار مجروحان نیز تاکنون بیش از 2000 تن اعلام شده است. از شامگاه شنبه تا بامداد یک شنبه حدود 40 پس لرزه نیز شهرهای آذربایجان شرقی و مرکز آن تبریز را لرزانده است و بر پایه گزارش‌ها حدود 60 روستا در این روستا بین 50 تا 80 درصد آسیب دیدند و 6 روستا نیز به طور کامل تخریب شده است. رئیس اورژانس ایران و رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر در گفتگو با خبرگزاری‌ها یادآور شدند که شب گذشته با تاریک شدن هوا نجات آنهایی که زیر آوار ماندند با اختلال روبرو شده بود. مؤسسه ژئوفیزیک ایران شدت نخستین زمین لرزه را به بزرگی 6.2 ریشتر و مرکز آن را شهرستان اهر و شدت دومین زمین لرزه را به بزرگی 6 ریشتر و مرکز آن را شهرستان ورزقان در استان آذربایجان شرقی اعلام کرده است. ترکیه، آمریکا و امارات متحده عربی نخستین کشورهایی بودند که با زلزله زدگان آذربایجان شرقی در ایران همدردی کردند. به گزارش ایرنا، احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه شامگاه شنبه در تماس با علی اکبر صالحی همتای ایرانی خود ضمن تسلیت به بازماندگان زلزله شمال غرب ایران آمادگی کشورش را برای ارسال هر نوع کمک به حادثه دیدگان اعلام کرده است. بر پایه همین گزارش، مسئولان امارات متحده عربی نیز با ابراز تأسف از وقوع زلزله و اعلام همدردی با خانواده‌های آسیب دیده آمادگی کشورشان را برای ارسال کمک‌های انسان دوستانه اظهار داشتند. وزارت خارجه آمریکا نیز با انتشار پیامی به زبان فارسی بر صفحه فیسبوک خود با افرادی که عزیزان خود را در زلزله‌های استان آذربایجان شرقی از دست دادند ابراز همدردی کرد. وزیر خارجه آمریکا میگوید که در جریان سفرش به استانبول و در دیدار با همتای ترک خود دو طرف درباره واکنش مناسب درباره اوضاع سیاسی و بحرانی انسانی در سوریه گفتگو کردند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا که روز شنبه در کنفرانس خبری مشترکی با احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه شرکت کرده بود، همچنین گفت که ما درباره آنچه میتوانیم با همکاری دوستانمان در داخل و در بیرون از سوریه انجام دهیم گفتگو کردیم. وزیر خارجه آمریکا همچنین از افزایش کمک‌های ایالات متحده به مردم سوریه به رقم 82 میلیون دلار خبر داد. با 2 مدال برنز کشتیگیران آزادکار ایرانی، جمع مدال‌های کاروان ورزشی ایران در المپیک لندن به 12 مدال رسید. شامگاه شنبه، احسان لشکری، کشتیگیر وزن 86 کیلوگرم ایران، با پیروزی در برابر حریف ترک خود به عنوان سومی مسابقات کشتی آزاد و مدال برنز دست یافت و پس از او کمیل قاسمی، کشتیگیر ایرانی وزن 120 کیلوگرم، نیز با برتری برابر کشتیگیری از آمریکا به مدال برنز رسید. در 16 روز از بازی‌های المپیک لندن و در آخرین روز مسابقات کشتی آزاد، امروز یک شنبه، مهدی تقوی و رضا یزدانی، کشتیگیران وزن‌های 66 و 96 کیلوگرم ایران، بر روی تشک حضور دارند. در اینجا به پایان خبرهای این ساعت رادیو فردا می‌رسیم. یادآوری می‌کنم که شما همواره می‌تونید با ما در تماس باشید، خصوصاً درباره اخبار روز ما و زمین لرزه در آذربایجان شرقی. اگر که مشاهداتی از این زمین لرزه دارید هم می‌تونید با ما تماس بگیرید با این شماره 20420221122112. در اینجا دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی دریچه باشید. دریچه مروری است بر اخبار زندانیان سیاسی و مسائل حقوق بشری در ایران.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص شروط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه کوچه.
سلام، من مهتاب وحیدی‌راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبرهایی از وضعیت زندانیان بیمار، زندانیان سیاسی عقیدتی که به گفته پزشکان شرایط زندان براشون مناسب نیست. ابوالفضل قدیانی، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که هفته پیش در اعتراض به رفتار ماموران زندان چند روزی دست به اعتصاب قضا زده بود، اعتصاب قضاش رو شکست اما هنوز در بیمارستان بستریه. او به گفته خانواده‌اش هفته پیش در زندان مورد ضرب و شتم ماموران قرار گرفت و بعد از اون به بیمارستان منتقل شد. ابوالفضل قدیانی 68 ساله تاکنون در 3 پرونده مجزا به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر جمعاً به تحمل 5 سال زندان محکوم شده و با وجود بیماری قلبی از حدود 2 سال پیش زندانیه. زهرا رحیمی، همسر ابوالفضل قدیانی:
دکتر گفته بودن که اگر که به اعتصاب ادامه بدی خون لخته میشه توی استنتا، تو اون فنرهایی که گذاشتن و ایست قلبی میکنی. در حقیقت خود پزشک مصر بود که باید حتما اعتصابش بشه، یه خطر جانی داشت براش. من شکایت کتبی کردم هم به دادستانی و همچنین به سازمان زندانها، حالا هنوز جوابی ندادم.
حسین رونقی ملکی، وبلاگ نویس زندانی، هفته پیش برای 7th time تحت عمل جراحی کلیه قرار گرفت. او که به گفته خانواده‌اش یکی از کلیه‌هاش رو بر اثر عفونت و شرایط زندان از دست داده، حدود 1 ماه پیش با قرار وثیقه 1 میلیارد تومانی به طور موقت آزاد شد و مرخصیش تا آخر مرداد ماه تمدید شده، اما خانواده‌اش میگن بازگشت او به زندان برای وضعیت جسمیش خطرناکه. زلیخا موسوی، مادر حسین رونقی ملکی:
دکتر گفته باید 1 ماه عمل شده باشه، نه الان. بعد از زندان هوای زندان برای اون سازگار نیست. همه میدونن که کلیه خیلی حساسه، مریض نباید زندان بمونه، ولی اینا اینو قبول نمیکنن. بعد از زندان هم کلیهشون همونجور عفونت میکنه.
به گزارش منابع کرد، زینب جلالیان، زندانی سیاسی کرد، در زندان دچار خونریزی داخلی و ناراحتی گوارشی شده و به امکانات مناسب پزشکی دسترسی نداره. زینب جلالیان که همکنون در زندان مرکزی کرمانشاه نگهداری میشه، سال 88 به اتهام محاربه از طریق عضویت در گروه پژاک به اعدام محکوم شد و در سال 90 با عفو رهبر حکمش به حبس ابد تبدیل شد. سامان رسول‌پور، روزنامه‌نگار کرد ساکن سوئد که اخبار زندانیان سیاسی کرد رو دنبال می‌کنه، درباره وضعیت زینب جلالیان اینطور میگه:
زینب جلالیان متأسفانه وضعیت جسمانشون به دلیل خونریزی داخلی و همچنین ناراحتی ریوی، عفونت روده‌هاشون بسیار وخیم هست و در طی 7 ماه گذشته بارها وکیل خانواده و به هر حال نزدیکان ایشون هشدار دادن که اگه تحت مراقبت قرار نگیرن، اگه درمان نشن، عواقب بسیار بد در انتظار ایشون هست. اما خب مسئولان هیچ توجهی به درخواست خانم جلالیان نکردن و همین هم نگرانی ها در خصوص ایشون رو افزایش داده. متاسفانه بخش عمده از بیماری که الان بهشون مبتلا شدن دقیقاً عواقب و پیامدهای همون شکنجه هایی است که در بازداشتگاه امنیتی اعمال شده علیه ایشون. بسیار وضعیت ایشون رو به وخامت گرفته و بسیار هم نگران کننده است.
و بپردازیم به اخبار بازداشت‌ها و احکام صادره برای چند فعال سیاسی و مدنی طی هفته گذشته. مهدی فخرزاده، فعال ملی مذهبی، هفته پیش توسط نیروهای امنیتی در منزلش بازداشت شد. او تاکنون تماسی با خانواده‌اش نداشته و از علت بازداشتش هنوز هیچ اطلاعی در دست نیست. به گزارش منابع دانشجویی، محمد حسین مظفری، فعال دانشجویی، هفته پیش در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به 1 سال حبس تعلیقی و 5 سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها و رسانه‌ها محکوم شد. اتهام‌های او اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شده. هفته پیش برای چند تن از شهروندان آذربایجان که در جریان اعتراض‌های نسبت به خشک شدن دریاچه ارومیه بازداشت شده بودند، احکام زندان صادر شد. اتهام این افراد اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی عنوان شده. نقی محمودی وکیل دادگستری ساکن ترکیه که قبلا وکالت شماری از تظاهرکنندگان و معترضان به خشک شدن دریاچه ارومیه رو بر عهده داشته، در این باره توضیحات بیشتری میده.
آقایان حمید منافی نظرلو و حسن قنبری احمدآباد که روز 12 شهریور سال 90 در تجمع مردمی تبریز دستگیر شده بودند، به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور در شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز محاکمه و به 2 سال حبس محکوم شدند که 1 سال از حبس مذکور به مدت 5 سال تعلیق شده است. همچنین حکم براءت 2 فعال دیگر مدنی آذربایجان به اسم آقایان سالار توری و وحید حبیب چشمه در اثر اعتراض معاون دادسرای عمومی و انقلاب تبریز نقض و منتهی به صدور محکومیت 4 ماهه حبس برای این 2 فعال مدنی آذربایجان شده که این محکومیت حبس نیز تعلیق شده است.
دادگاه محمد سیف‌زاده، حقوقدان و از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر که به اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام متهم شده، 26 تیر ماه بدون حضور او برگزار شد. آقای سیف‌زاده در جلسات قبلی دادگاهش شرکت نکرد و گفت دادگاه انقلاب رو به دلیل اینکه بدون حضور هیئت منصفه و به صورت غیرعلنی برگزار میشه غیر قانونی میدونه. فاطمه گلزار همسر این وکیل زندانی که وکیل مدافع او هم هست میگه جلسه بعدی دادگاه آقای سیف‌زاده قرار 26 مهر ماه برگزار بشه.
ایشون نیامدن به دادگاه بنا به همون اعتقادی که دارن که این مرجع رو سالف رسیدگی نمیدونن و فقط لایحه‌ای به دست من دادن که اینو به دست قاضی برسونم. حکمی صادر نشد، مجدداً وقت رسیدگی تجدید شده برای 26 مهر. حالا تا ببینیم که در اون جلسه چه اتفاقی خواهد افتاد.
به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی، عبدالغفور قلندری از دراویش گنابادی ساکن بندرعباس هفته پیش توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. علت بازداشت او هنوز معلوم نیست، اما به گزارش وبسایت مجذوبان نور، بازداشت آقای قلندری ممکنه به علت همکاری او با این وبسایت باشه. وبسایت مجذوبان نور همچنین گزارش داده که برخی از دراویش گنابادی زندانی در زندانهای اوین و عادل‌آباد شیراز در وضعیت جسمی نامناسبی هستند، از جمله صالح مرادی، حمید مرادی، کسرا نوری، امیر اسلامی و مصطفی دانشجو. فرهاد نوری از مسئولان وبسایت مجذوبان نور در این باره اینطور میگه:
فشاره که الان داره به دراویش گنابادی میاد بیشتر جنبه سیاسی داره تا اعتقادی و مسئله مهم اینه که جمهوری اسلامی کلن با هر فکر و تفکری که علیه خودش حساب بکنه و فرض بکنه اون تفکر ممکنه به علیه جمهوری اسلامی اقدامی انجام بده مخالفت میکنه و حالا در صورتی که اصلا دراویش نه قصد براندازی دارن نه کار سیاسی میکنن.
هفته پیش 190 تن از فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر در نامه‌ای به بانگیمون دبیرکل سازمان ملل متحد از او خواستند در دیدارهاش با مقام‌های ایرانی برای آزادی زندانیان سیاسی و رعایت حقوق اجتماعی و مدنی شهروندان ایرانی تلاش کنه. ملیحه محمدی، عضو اتحاد جمهوری خواهان در برلین که از امضا کنندگان این نامه هم هست، در این باره توضیحات بیشتری میده.
فعالین سیاسی به ویژه کنشگران جنبش سبز به این فکر رسیدن که با یک انعکاس معین و وسیع‌تری برای آزادی این زندانیان و جلب افکار عمومی جهانی به ویژه نهادها و مقامات بین المللی. اولین حرکت این هست که این نامه به زبانهای گوناگون تهیه بشه و دیگه اینکه حتما ترتیبی داده بشه که به دست آقای بان کی‌مون برسه و برای پیگیری اون در عمل این فکر وجود داره که این نامه ها ادامه پیدا بکنه در موارد مشخص مرتبط با مسئله آزادی های سیاسی در ایران و همواره با اشکال رسانه‌ای و اشکال رسمی به دست نهادهای بین المللی و مسئولانش برسه.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.